در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، خانم ها، آقایان، حتی نوجوان های عزیزی که تو این ایام تعطیلی مدارس مخاطب ثابت برنامه سمت خدا شدن. انشالله که بهترین ها برای همتون رقم بخوره. امروز هم با احترام، با افتخار به اتفاق حاج آقای بهشتی عزیز و نازنینمون، مهمان منازل نورانی شما هستیم و خیلی از این بابت خدا رو شاکریم و خدا رو سپاس میگیم. حاج آقای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان برنامه آسمانی سمت خدا. از خداوند مهربان میخوام که این گفتگوها رو، این برنامه ها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت، آسیب و اشتباه قرار بده و در گوینده و شنوندگان انشاءالله تأثیر بگذاره.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الهی شکر، هزاران هزار
خیلی خوشحالیم خدمت. ما خیلی شما رو دوست داریم،
محبت دارید.
خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه برای ما. ما دعاهای قرآنی رو با هم مرور کردیم و نکته های نابی رو هم شنیدیم الحمدلله. به همت دوستانمون در سایت سمت خدا کلیه دعاهای قرآنی به صورت منسجم در قالب یه فایل PDF در سایت ما قرار داره. دوستان میتونن مراجعه بکنن و دریافت بکنن. حالا بعضی هم گلایه میکنن آقای بهشتی، میگن که ما چیکار کنیم، گوشیامون اونقدر مدرن نیست، پیشرفته نیست. حالا انشالله جوانترها، بچه ها کمک بکنن و اینها رو دریافت بکنن و حتی اگر شد بتونن پرینت بگیرن، چاپش بکنن و در اختیار پدر بزرگا و مادر بزرگا اون. آره، این به نظر من یه اتفاق بسیار مبارکی است. امروز بناست از تسبیحات اربعه بشنوید
ان شاء الله.
سراپا گوشیم و خدمت.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. نماز کارخانه انسان سازی است. این سخن امام خمینی است. ما از آغاز سال 98 شروع کردیم، پله پله آمدیم تا رسیدیم به تسبیحات. نمازگزار در رکوع و در سجده و در رکعت‌های سوم و چهارم هر نماز تسبیح می‌گوید. در رکوع و سجده سه بار یا بیشتر سبحان الله یا سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. در رکعت‌های سوم و چهارم تسبیحات اربعه، یعنی تسبیحات چهارگانه. مادر همه ذکرها در اسلام این ذکره: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. در حدیث می‌خوانیم که شبیه این کعبه‌ای که زمینیان دورش طواف می‌کنند، در عرش خدا کعبه‌ای است که فرشتگان طواف می‌کنند. یک ضلعش سبحان الله، یک ضلعش الحمدلله، یک ضلعش لا اله الا الله، یک ضلعش الله اکبر. یعنی این کائنات همه بر محور بندگی خدا با این ذکرها.
پس خیلی ذکرهای مهم،
خیلی مهم هستن. هر چهار تایشون مهمه، ولی میخوام این رو بگیم که پیغمبر فرمود مرا خدا تربیت کرده، ادبنی ربی. خداوند در قرآن به پیامبر اسلام فرمانهایی داده، فرمان به توکل 8 مرتبه، ای پیامبر توکل کن. فرمان به استغفار 8 مرتبه، فرمان به عبادت 5 مرتبه، فرمان به تکبیر 2 مرتبه، فرمان به سجده 2 مرتبه، فرمان به تسبیح 16 مرتبه.
چقدر تفاوت.
خود این عددها نشان میده، چون خداوند که با ما فرق میکنه، عددهایی که در قرآن به کار میبره بر اساس حکمتیست. یه موضوعی میبینیم در قرآن 10 آیه داره، یه موضوعی 100 آیه داره، هنوز وارد موضوع نشده، همین عدد و رقم به ما میگه
مسئله مهمیه.
مهمه. 16 بار خداوند در قرآن به پیامبرش، غیر از بندگان، به پیامبرش دستور تسبیح داده. حالا خواهیم گفت معنای تسبیح چیه. بعضی از اون آیات رو بخوانیم. در زمانهای مختلف پیامبر رو مأمور کرده خدا را تسبیح بگوید. مثلا در سوره طه آیه 130، و سبح بحمد ربک، همراه با ستایش پروردگارت او را تسبیح کن، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قبل از اینکه خورشید بتابد، قبل از اینکه خورشید خاموش شود خدا را تسبیح کن. این از نظر زمانی. یه آیه دیگه، و من آناء اللیل فسبح، در لحظات و ساعات شب ای پیامبر تسبیح کن، و اطراف النهار، و طرفهای روز، صبح، طرف صبح، طرف عصر، روزها، شبها، در ساعات و آناتش تسبیح بگو.
یعنی طبق این تعبیر تسبیح اساساً زمان نداره، همیشه
زمان این پیوسته بند. هر صبح، هر شام. یا این آیه، و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، ابکار یعنی صبحگاهان، عشی یعنی شامگاهان. یعنی تو سبک زندگی مسلمان تسبیح باید زیاد باشه. من این حرف هم همینجا بزنم، حرف خیلی مهمی است، از حرفایست که استاد اعظم جای قرائتی زیاد به ما آموخته، که مسلمان ها در سبک زندگیشون کلماتی رو زیاد تکرار میکنن. قدیمی های ما بیشتر بودن، الان هم خانواده های ما باید به ارث بگذارن برای بچه هاشون. مثلا میخواستن تعارف کنن، میگفتن بسم الله، ما الان میگیم بفرمایید.
بله.
بفرماییدم خوبه، اما بسم الله ذکر خداست. شگفت زده می شدن، می گفتن سبحان الله، یا می گفتن لا اله الا الله. وارد خونه می خواستن بشن، می گفتن یا الله یا الله، خواستن خبر کنن
بله.
اهل خونه رو. غذا تمام می شده، می گفتن الحمدلله. می خواستن یک کاری رو شروع کنن، می گفتن انشاءالله. یه حرکت مهمی رو میخواستن نشان بدن، گفتن الله اکبر،
یا تعجب میکردن میگفتن الله اکبر،
الله اکبر. اینها به اعتقاد ما باید برند مسلمان ها در دنیا بشه، فراتر از زبان. الان الله اکبر رو همه مردم دنیا میدونن چیه، چینی باشه، روسی باشه، آمریکایی باشه، فرانسوی باشه، الله اکبر الان شناخته شده است،
بین المللی
شده. و اصلا یکی از نشانه های مترقی بودن دین اسلام اینه که یه زبان بین المللی رو به مسلمان ها توصیه میکنه، نمازتون رو مسلمان ها به عربی بخونید، هر وقت خواستید با هر زبانی با خدا حرف بزنید، اما این نماز رو که حجم زیادی هم نداره، یه جوری باشه که هر مسلمانی هر کجای دنیا رفت بتونه همکیش خودش رو پیدا بکنه. آمار مسلمان ها، این آمارهایی که الان آمریکایی ها و اروپایی ها میدن، نزدیک 2 میلیارد نفرن مسلمان ها. پیش بینی شده که در سال 2050 مسلمان ها و مسیحی ها یا برابر بشن یا پیشی بگیرن. مسلمان ها باید تلاش بکنن.
به این میشه زبان مشترکشون،
زبان مشترک میشه. این رو تو خانواده ها رسم کنیم. یه وقتی در صدا و سیما شبکه مستند تعدادی از تهیه کننده ها و کارگردان ها و کارشناس ها رو جمع کرده بودن که مستند اسلامی چه مستندی است.
خب
مثلا از دنیای ماهی ها، دنیای کوهستان ها، صحراها، مراتع، جنگل ها، حیوانات، حیات وحش، بخوان یه مستندی تهیه کنن. یه بار بی بی سی تهیه میکنه، یه بار ما خودمون میخوام تهیه کنیم، یا همون بی بی سی رو میخوام ترجمه کنیم، چون چه بسا ما میریم خریداری میکنیم اون نسخه رو.
بله.
به زبان فارسی متنی، اون متنی که یه مسلمان میخواد بنویسه یه جوری باید باشه. یه وقتی من نگاه کردم همین فیلم های مستند تلویزیون ما گاهی بیش از 15 میلیون بیننده داره. این اگه بخواد واقعا مسلمانی باشه باید اینطور باشه که این 15 میلیون بیننده ناخودآگاه با دیدن این فیلم لبشون مترنم بشه به سبحان الله، به ماشاءالله، به الله اکبر. این فیلم این مستند اسلامیه،
یعنی شگفتی های خلقتی که رد پای خدا رو تو جاجاش میشه
نشان میده. ببینید سعدی رو شما نگاه کنید، فراش باد سبا را گفته که فرش زمردین بگستراند، و دایه ابر بهاری را فرموده که بنات نبات را در مهد زمین بپرورد. وقتی نشانه خدا رو توصیف میکنه، شگفتی خلقت رو به خدا نسبت میده. اروپا اون که به ما یاد داده مستندش، میگه هست. اسلام میگه خدا این فرش رو پهن کرده، خدا این باران را فرستاده. ما در سبک مستندسازی نباید فراموش بکنیم. الان مستندهای هم شبکه مستند داریم، هم بسیاری از شبکه ها خودشون
بله برش های از اون مستند رو پخش میکنن
یا خودشون مستقلا تولید میکنن. شبکه 3 مستند داره، شبکه 5 مستند داره، شبکه 1 مستند داره. ما تو سیاست گذاری مستند سازی باید یه جوری مستند رو بسید تو سبک زندگی اسلامی پیدا بکنه اینه یه مسلمان ساخته،
و با دیدنش ناخودآگاه بگی الله اکبر،
الله اکبر، سبحان الله. این رو فراموش نکنیم،
خصوصا
سبحان الله که بیش از اون ذکر ها آمده. هر صبحگاهان و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، همراه با ستایش خدا تسبیح کن خدا را، عشی شامگاهان، ابکار صبحگاهان. یعنی مسلمان از خواب بیدار میشه سبحان الله بگه. این سوره غافر بود آیه 55، سوره تور آیه 48، وسبح بحمد ربک حین تقوم، هر وقت بر میخیزی که یه کاری انجام بدی، یا بعضی تفسیر کردن از خواب پا میشی سبحان الله بگو. خدا به پیغمبر یاد میده، ما هم که امت پیغمبر هستیم میآموزیم. وسبح بحمد ربک، همراه با ستایش پروردگارت او را تسبیح کن. هر وقت برمیخیزی کاری انجام بدی، یا هر وقت از خواب برمیخیزی. سوره انسان آیه 26، و سبح و لیلا طویلا، ای پیامبر شبها تا به صبح. چون پیامبر عزیز ما از همون آغاز مأمور شد به نماز شب. نماز شب برای ما مستحبه، برای پیغمبر واجب بوده. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، یه کم بخواب بقیهش بیدار. نصفه او انقص منه قلیلا، حالا یه کم نصف شب یا نصف بیشتر یا نصف کمتر، اوزد علیه یا بیشتر، ولی شب رو بخش مهمش رو ای پیامبر، اگه میخوای این رهبریت به نتیجه برسه باید از ذخیره الهی انرژی بگیری، بتونی با مردم طرف بشی، تحمل بکنی نیش و نوش ها را، این شیرینی یاد خدا را، بندگی خدا را خودت باید بچشی. یه وقتی من رفته بودم اصفهان، یه دانش آموز اصفهانی با همون لهجه شیرین از من پرسید حاج آقا این شیرینی نماز چجوره؟
خب
مثل عسله، مثل شکره، مثل گزه، مثل باقلاواه. من شروع کردم به گریه کردن. اون گفت من اهانتی کردم به شما، چرا گریه میکنی؟ گفتم به خدا نچشیدم.
ای جان اختیار دارید نفهمید.
نچشیدم تا بتونم به دیگران. امام سجاد علیه السلام گریه میکنه، از خدا این رو میخواد: الهی اذقنی حلاوت عبادتک، خدایا بچشان به من شیرینی عبادت. بچشیم دیگه کار راحت میشه، به دیگرانم راحت میتونیم منتقل کنیم، منتشر کنیم. حالا سبحان الله یعنی چی؟ این سبحان اللهی که بیش از 90 بار در قرآن آمده، 16 بار خدا به پیغمبر فرمان داده تسبیح، یعنی چه؟ خب ترجمهش رو مردم ما میدانن، یعنی خداوند از هر عیبی، از هر نقصی
پاک و منزه است.
ما چه منظوری داریم که این کلمه رو میگیم؟ ما میخوام بگیم در فرهنگ اسلامی عیب و ایراد ها مال ما آدم هاست، از خدا نیست. تو تحلیل حوادث فلش رو به سمت خدا نبریم. خودم گواهینامه نداشتم، رانندگی کردم، تصادف کردم. میگه چرا خدا؟ چرا خدا برای چی؟ خب باید گواهینامه میداشتی. الان تو شرایط کرونا بیچاره میکنن خودشون روی مسئولین وزارت بهداشت. آقای وزیر، سخنگو، عرض بخیر مال استانها، ای توصیه میکنن کاهش پیدا کرده توجه به بهداشت فردی و اجتماعی. مردم هم راه خودشون رو میرن. خب بهداشت و مراعات نمی کنم،
مبتلا میشم.
بعد میگم چرا خدا مرا مریض کرد؟ این سبحان الله اینجا کاربرد داره.
سبحانک انی کنت من الظالمین.
احسنتم. ما این رو باید بگیم، ایرادا مال منه. خوب برنامه ریزی نکردیم، خوب تصمیم گیری نکردیم. این فقط تو زندگی فردی نیست، تو زندگی خانوادگی فقط نیست. یه وزیر خوب اون موقعیتی که دستش بود خوب فکر نکرد، خوب مشورت نکرد، خوب برنامه ریزی نکرد، خوب مطالعه نکرد. الان یه دستاوردی غم‌انگیز پیش روی اوست. میتونه بگه مال خداست؟ خدا چنین خواسته؟ سبحان الله یعنی اراده مال خودتونه. خیلی مفهوم داره. ازدواج میخواسته بکنه، حالا انشالله که آقای عباسی ولدی،
انشالله این چهارشنبه هم خیلی پر مخاطب بود مباحث ایشون، خیلی ها درخواست داشتن که انشالله به صورت هفتگی و مستمر
ببین اگه قسمت باشه انشالله. خب ایشون حتما از رهنمودهایی که به بینندگان خواهند داشت همین بررسی های لازم معقول قبل از ازدواجه. خب اگه شتاب زده اونجا عمل کنیم، یا نه وقت بگذاریم به مسائل فرعی و حاشیه‌ای بپردازیم، اون مسئله اصلی ها رو غافل بشیم، روبرو میشیم با پدیده شوم طلاق. 6 ماه بعد، 6 سال بعد این طلاق پیش میاد. بعد میگه خدایا، آ خدا، تو خلوت خودش این نگاه به آسمون میکنه، من چه مشکلی داشتم که مشکلی فکر نکرد. سبحان الله یعنی ایراد هامال خودتونه.
عادت کردیم خیلی وقتا انگشت اشارمون رو و تقصیر رو گردن دیگران بندازیم.
مثلا من الان ماشینم رو مثلا اینجا گذاشتم، قفل فرمون نکردم. اگر رفتیم و دیدیم که
خدایی نکرده،
یه وقتی من با خانومم رفتیم دعای عرفه،
خب
خیلی هم گریه کردیم از اون دعای عرفه های
پرسوز و باداز،
اومدیم دیدیم ماشین نیست. بله.
خب
اولین واکنش ما به سمت آسمان بود.
داشتیم
دست درد نکنه، این مزد گریه های ما بود. فرمون رو قفل نکردم،
بردم ماشینو.
بله بردم، پیدا شد بعد یک هفته. بله همونجا میدان بهارستان یه آگاهی بود، رفتیم و
کارش انجام
بود. ماشین رو برده بود به درختی زده بود،
عجب
پیدا شد. بله
خدا رو شد،
رادیاتور سوراخ شده بود، نتونسته بود بعد
حرکتش بده.
یعنی سبحان الله تو تمام مراحل زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، همه مسئولین باید با سبحان الله گره بخورن. ایرادها مال خدا نیست. ممکنه یک کسی بگه بعضی از بلاها چرا مال خداست؟ بعضی از حادثه ها از آیات قرآن فهمیده میشه خداوند. اونها 3 دلیل داره. اون بلاها و حوادث و مشکلاتی که از جانب خداست 3 دلیل داره. دلیل اول برای شکوفا شدن استعداد هاست. خداوند در ما یه استعدادهایی نهاده که اگر آرام باشیم دنبالش نمیریم. باید یه دست‌اندازهایی باشه. مثلا همه بیماری باید بیاد تو یه کسانی برن به فکر اختراع و اکتشاف و استعدادهاشون کنه. بخشی از مثلا این تاریکی خودش باعث میشه که این نور رو یه مخترع بیاد. بخشی از مشکلات مال شکوفا شدن، یعنی خداوند در جمع مصلحت بندهش رو میخواد، او رو به یه سختی میندازه تا به تکاپو بیفته،
یه تکونی بخوریم دیگه.
تکون بخور. این یک دلیل. دومش آزمایش. خودشم در قرآن فرموده ما شما را میازماییم، ولا نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، اینا همو بلاهاست، و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این دلیل دوم. دلیل سوم، خدا دوست نداره ما جهنم بریم، ولی یه تنبیهی باید ما رو بکنن، بعد از اون تنبیه بریم بهشت. مجازاته، برای بعضی مجازاته، بلاها، مصائب، مشکلات. من که الان اطلاعات ناکافی دارم، ندارم اطلاعات، نمیتونم بگم این زلزله به چه دلیلی است. من الان نمیتونم بگم، قیامت معلوم خواهد شد. ولی در کل میدانیم که حوادث، بلاها، مصائب یا برای شکوفا شدن استعدادهای ماست، یا برای
امتحان و ابتلا،
امتحان الهی است، یا مجازات.
خلاصه حکمتی داره. حتم.
چرا ما این رو میگیم؟ چون ما خدای عادل رو قبول داریم. ظالم چرا ظلم میکنه؟ یا جهل داره، یا فقر داره، یا خشم داره. خداوند که نیازی نداره به ظلم کنه. خدایی که ما باور کردیم خدای عادله. نه، خدا دلیلی نداره ظلم بکنه. حوادث، مصائب ریشه در رفتارهای خود ما دارد. این معنی سبحان الله. در رکوع میگیم سبحان الله، یعنی اسبح سبحانی، یعنی من تسبیح میگویم. عیب و ایرادها مال ما هست. مصائب، حوادث، باید فکر بکنیم کجا اشتباه کردیم، کجا کوتاهی کردیم، کجا ظلم کردیم، ریشش رو پیدا کنیم، از خدا عذرخواهی کنیم، خدا دوباره رحمتش را، لطفش را برمیگردانه. یه بحث مهمی رو در تسبیح مفسران قرآن مطرح کردن، و اون که ریشه همه عقاید ما تسبیحه. چطور؟ مثلا اساس توحید تسبیحه. قرآن میفرماید سبحان الله عما یشرکون، خداوند منزه است از آنچه برای او شریک قائل میشوند. پس توحید که یکتا پرستی است با تسبیح گره خورده. ما خدای واحد رو دوتا خدا و چند تا خدایی، اینها میره به سمت نقص خدا. اگه این دوتا، یعنی اون یک خدا کم داره یه خدای دیگری در کنارش، یا مثلا این آیه فسبحان الله رب العرش اما یصفون، خدا منزه هست از آنچه او را به نادرستی وصف میکنه. این مال توحید. عدل خدا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ظلم ها را، همون آیه که شما خوندید سبحانک انی کنتو
من الظالمین،
ما ظلم کردیم، ثمرش رو دیدیم. خدا ظلم نمی کنه، خدا عادل است، هرگز ظلم نمی کنه. چون ظلم ریشه داره در جهل، ریشه داره در فقر، و خدا نه فقیره نه جاهله. قرآن در سوره شورا آیه 30 می فرماید ما اصابکم من مصیبتن، حوادثی که میاد سراغ شما، فبما کسبت ایدیکم، این نتیجه عمل کرده خود شماست، خدا به شما بدی نمی کنه. نبوت چی؟ خداوند منزه هست که یه چنین بنده ای بیافریند، او رو رها بکنه در گمراهی. حتما براش کتاب میفرسته، حتما براش راهنما میفرسته، حتما براش، خدا منزه هست از این که انسان رو رها کند در سرگردانی. این آیه قرآن در جواب این کسانی است که این رو میگفتن و ما قدر الله حق قدره، حق خدا را نشناختن. از قالو، اونگاه که گفتند ما انزل الله على بشر من شی، خدا بر بشری کتاب نفرسته. چرا؟ کتاب فرستاده، این همه پیامبر فرستاده. معاد هم با تسبیح گره خورده. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، این تفکر غلطه که ما شما را عبس آفریم. خداوند جهان را و انسان را هدفدار آفریده. یا در آیاتی که ما هفته گذشته آخرین آیاتی که خواندیم یکی این بود که الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض، بعد میگیم چی؟ سبحانك. باز تسبیح رو به زبان میاریم، سبحانک، یعنی تو منزهی از اینکه جهان را بیهوده بیافرینی، بی هدف بیافرینی. معاد با تسبیح گره خورده، نبوت با تسبیح گره خورده، عدل الهی با تسبیح گره خورده، توحید با تسبیح گره خورده. تسبیح موضوع فوق العاده مهمیه.
جالبه که تمام عالم هم دارن تسبیح خدای متعال
میکنن. حالا این رو میخوام بگیم، تسبیح موجودات. فقط ما تسبیح نمیگوییم، چقدرم در قرآن آیه داره. من دیدم بخوام همه اون آیات رو بگم شاید 2 یا 3 جلسه بشه. انتخاب کردم بعضی از اون آیات رو. اولین آیهش آیه اول سوره جمعه است که مردممون باهاش آشنایی دارن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه موجودات در کائنات، در بالا سر ما، در آسمان ها و در زمین و اعماق زمین، یعنی این درختان، دریاها، قطرات باران، حشرات، حیوانات، فرشته ها، جنی ها، انسان ها، همه موجودات تسبیح می‌گویند.
خیلی مطلب عظیمیه نیست؟
واقعا مسئله مهمی است. در سوره عرض به خدمت شما اسراء آیه 44، اینم آیه آشنایی است، این دفعه میفرماید و ام من شیئن، یعنی موجودی نیست که شی یعنی چیزی، هم بتونیم بهش بگیم چیز، موجودی نیست الا یسبح به حمده، مگر این که همراه با حمد خدا تسبیح میگوید. ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما علم بشر، اطلاعات بشر به حدی نیست که بفهمه اون رو. اما بشر مغروره، میگه من همه چیز رو بلدم. نقل شد که از آیت الله جوادی آملی که فرمودن که همین الان من کسی رو میشناسم که تسبیح درختان رو میشنوه. یعنی در همین روزگاران هم افراد نادری هستن که اون صدایی که همه ما نمیشنویم رو میشنون، درک میکنن.
باید محرم باشی دیگه،
محرم باید باشی. یه جمعی از گنجشکان از جلو امام زین العابدین علیه السلام عبور کردن، جیک جیک میکردن. حضرت فرمودن اینا دارن سبحان الله میگن، ما جیک جیک میشنویم.
بله.
در یه حدیثی داره که امام زین العابدین علیه السلام پرنده ها رو به تفکیک میفرمودن تسبیح اینا چیه، مثلا این کفترها چجور تسبیح میگن، کلاغا چجور تسبیح میگن، گنجشک ها چجور، اینها رو دیگه از توان ما، از فهم ما خارجه، ولی وجود داره. اینا حقایقی است که قرآن دست گذاشته روش. قرآن کریم در سوره انبیا آیه 79 میفرماید و سخرنا مع داوود الجبال، ما کوهستان ها را مسخر داوود کردیم. کوهستان ها چیکار میکنن؟ یسبحنا، کوه ها همین سلسله جبال البرز،
بله،
تسبیح میگوین. و طیر و پرنده ها.
عجیب.
امام باقر علیه السلام فرمود وقتی داوود نبی سبحان الله میگفت همه موجودات همراه او سبحان الله میگفتن. اینو امام معصوم فرموده، اینو قرآن کتاب آسمانی ما فرموده. ولی گوش ما الان حتی بریم پیش دکتر گوش حلق و بینی میگه نه گوش شما سالمه، ولی اون صداها رو نمیشنویم.
ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما
خاموشیم. وقت حال اینجا حرف سر اینه که چجور تسبیحی این کوه ها دارن، این پرنده ها دارن،
جنسش چجوریه؟
جنسش سوره نور آیه 41 میفرماید یه تسبیح آگاهانه، یعنی تسبیح میگوید میفهمدم چی میگه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه موجودات غیر از این که تسبیح میفهمنم که دارن نماز میخونن، میفهمن دارن. حالا پرنده ها تسبیح گوی هستن، به ما میگن که نماز خوندی، مسخره میکنی. حاجی آقا قرصشو خوردم. چقدر زشته، چقدر زشته. پرنده ها تسبیح بگن، ستاره ها تسبیح بگن، کوه ها تسبیح بگن، ما غرق در شهوات باشیم،
اونا تسبیح گوی و من خاموش.
چقدر بده، عجب بحثیست این بحث نماز. یعنی اینی که روز اول گفتیم ستون دینه، همه دین با همه بخش هایی که داره، سیاست داره، اقتصاد داره، تعلیمات، رو این ستون سواره. رابطه عاشقانه و عارفانه با مبدأ خلقت، با خالق خلقت. یه اصلا لذت زندگی بشر تو همینه، همون چیزی که سلمان فارسی گفت، این نباشه زندگی کردن به چه کار میاد. فرشتگان تسبیح میکنن خداوند آدم را که آفرید. فرشته ها گفتن که این موجود رو برای چه میآفرینی؟ نحنو نسبحو به حمدک و نقدس و لک، ما تسبیح گوی هستیم. اما خداوند اراده کرده بود یه تسبیح گوی با اراده، با اختیار، خودش پاشه. حدیث داریم وقتی جوانی به عبادت می ایستد، خداوند فرشته ها رو صدا می زنه، می گه بیاد تماشا، این دیدنیه. عشق می ریزه، قنوت می گیره، سجده می کنه. امام رضا علیه السلام فرمود فلسفه این که ما در رکوع و در سجده تسبیح می گوییم، تو رکوع هم سبحان الله می گیم،
بله،
وان این که در کمال افتادگی و تواضع و خضوع بگیم خدایا به ما کمک کن، ما قدردان نعمت. اینو امام رضا به ما یاد داده که در رکوع، در رکوع یعنی حالت تواضع، در سجده اوج تواضع سبحان الله میگوییم. میشد اونجا یاد بدم به ما لا اله الا الله بگیم. تسبیح در رکوع و سجده، امام رضا علیه السلام فرمود به خاطر اینکه در اوج افتادگی بندگین خودمون رو به خدا نشون بدیم و بگیم خدایا به ما کمک کن، ما کسی نیستیم، ما چیزی نیستیم، ما همونی هستیم که خودت فرمودی شما رو آفریدم از هیچ، ولم تک و شیء، اصلا شما چیزی نبودید، هر چی دارید مال خودمه، من به شما دادم. اینطوری قدردانی کنید. سوره زمر آیه 75 میفرماید و تر الملائکه حافین حول العرش، فرشته ها پر تعداد دور عرش خدا، ای پیامبر میبینی تو اونها را، ترا میبینی که چرخان هستند، یسبحون به حمد ربه، همراه با ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند. یا سوره شورا آیه 5 و الملائکه یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، فرشتگان تسبیح گوی خدا هستند. فرشته تسبیح میکنه، ستاره تسبیح میکنه، درخت تسبیح میگه، ما از قافل عقب هستی. پیغمبر فرمود در آسمان ها یک وجب نیست که فرشته ای در حال نماز و تسبیح نباشد. پیغمبر فرمود که این تسبیحی که موجودات دارند چه جور تسبیحیه؟ چون مفسرین بحث کردن آیا با زبان قال، یعنی یه تلفظی کلمه ای میگن، یا با زبان حالشون. دو تا نظر هست که یه نظر میگن بله اونها هم با زبان، ولی ما نمیفهمیم الفاظش رو، اون موسیقیش رو. یه معنای دیگری که میگن با زبان حال تسبیح، زبان حال یعنی چی؟ یعنی مثلا تابلو استاد فرشچیان رو شما میبینی، همونجا میگی که عجب نقاشی، خود تابلوه داره داد، شما این رو میگی،
بله،
تابلو رو داره داد میزنه، نقاش من نقاشی چیره دست است، میگن این یعنی زبان حال. یه بنای رفیعی رو شما نگاه میکنی، میگی خود ساختمان داره داد میزنه، طراح بزرگی داشته.
یعنی از جهت نشانه بودن اون آیه،
خود آیه، یک کشتی قول پیکر رو شما هم نگاه میکنی، هنوز مهندس و طراح و جوشکار اینها، میگی خود این کشتی داره فریاد میزنه که من سازنده بزرگی دارم.
و این یعنی تسبیح.
این یعنی تسبیح او. میگه نقاش من، یا مثلا یه دیوان شعر، شما که خوشبختانه اهل شعر هم هستید، خیلی هم که منو میبینن اصلا سمت خدا رو با آقای شریعتی میشناسن. خیلی ها به من میگن که آقای شریعتی رو خواهش کن حتما در شروع برنامه اون شعرها رو
بخونه انشالله،
میپسندن انشالله. یه دیوان شعر دست شما میفته، اسم شاعر رو هم ننوشته، شما از همون مزامین هر کی که بوده این شاعر. الان ما دیوانهایی داریم که تو تاریخ ادبیات میگن معلوم نیست ماره کیه،
ولی شعراشون میبینی شعرهای محکمیه.
مضمون رو نگاه میکنیم، عجب شاعریست این هستی، این آسمانها، این درختها، این جنگلها، این پرندهها، خودشون دارن داد میزنن آفریدگار ما آفریدگار بی نقصیست. این تسبیح اونها.
خدا رحمت کنه سلمان حراتی رو، ایشون میگفته که جهان و عالم قرآن مصوره، آیه هاش به جای اینکه نشسته باشن ایستادن، و حالا این یعنی خدا رو دارن فریاد میزنن،
تسبیح میکنن. این تسبیح موجودات. امام سجاد علیه السلام فرمود بریم سراغ حدیث و چند قصه از پیغمبر.
ما که امروز تسبیح تربر رو تموم نمی کنیم.
چرا؟
قرار بقیش هم بشنیم.
میکنم امروز دیگه اگرم ببینیم چی میشه.
خیلی خوب بفرمود.
امام سجاد فرمود اذا قال العبد سبحان الله، بنده وقتی سبحان الله بگوید، صلا علیه کل ملک، همه فرشته ها بر او درود میفرستن. خب چرا ما نگیم؟ خیلی ها تسبیح دستشونه، هم تو بازی میکنن. خب شما که تسبیح هم دستی بگو سبحان الله سبحان الله. در حدیث میخوانیم هنگامی که آیه فسبح بسم ربک العظیم نازل شد، پیغمبر فرمود این را در رکوع قرار دهید و این گونه بگویید سبحان ربی العظیم و بحمده. و هنگامی که این آیه نازل شد فسبح اسم ربک الاعلا، پیغمبر فرمود این را در سجده قرار دهید و بگویید سبحان ربی الاعلا و بحمده. ممکنه کسانی بپرسن که این ذکرها از کجا آمده؟ پیشنهاد پیامبر است به دنبال نزول دعایه. قرآن می فرماید تسبیح هم در پیروزی ها هم در گرفتاری ها. در پیروزی ها بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک. تو پیروزی ها مغرور نشید، به خدا نسبت بدید پیروزی رو. در پیروزی ها تسبیح، در گرفتاری ها تسبیح. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. درباره قصه یونس پیغمبره، اگر اون تسبیح را نمی گفت گرفتار می شد تا روز رستا.
همون ذکر یونسیه تر.
ذکر یونسیه که بزرگان جدی باید آقای عالی باشه این خاطره نقل بکنه از سالکان طریق عرفان. عرض به خدمت شما،
ما 4-5 دقیقه تو این بخش وقت داریم. بله،
چند تا قصه بخوام نقل کنم. جمعی از فقرا خدمت پیغمبر رسیدند و الان هم این پرسش هست در بین فقرا. گاهی فقرا حسرت میخورن، قصه میخورن که چرا ما پول نداریم یه کار خیری بکنیم. این رو به پیغمبر گفتن که ثروتمندان پول دارن، انفاق میکنن، خب ثواب میبرن، ما نداریم. پول دارن، مکه میرن، حج به جا میارن، ثواب میبرن، ما نداریم. پول دارن، یه گرفتاری رو از زندان آزاد میکنن، ثواب میبرن، ما نداریم. ما چه گناهی کردیم فقیریم؟ پیغمبر فرمود هر کس 100 بار الله اکبر بگوید از آزاد کردن یک برده بالاتر است. هر کس 100 بار سبحان الله بگوید از اینکه 100 اسب برای جبهه و جنگ اعزام کند بالاتر است. اگر کسی 100 بار لا اله الا الله بگوید عملش از تمام مردم تو اون روز بالاتره. مگر کسی که بیش از 100 بار همین ذکر رو
گفته باشه.
این سخن به گوش پولدارا رسید، همین سخن
پیغمبر.
پیغمبر پولداران شروع کردن هم خدمات رو ارائه میدن، همین ذکرها رو. فقیرا اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله.
اونا باز جلو زدن،
اونا باز. این دفعه پیغمبر این آیه را فرمود: ذالک من ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این لطف خداست، به هر کی بخواهد
میده.
ولی این طور نیست که فقیرها دستشون خالی باشه روز قیامت. اینا کلیدهای گنجهایی است که ریشه در معارف ما داره، مخصوصا این ذکر تسبیحات اربعه. یه قصه دیگه، این قصه رو هم ما گفتیم هم دیگران، خیلی قصه شیرینی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شب هنگام وارد خانه دامادش شد، دید رخت خواب پهن کردن بخوابن. فرمود دخترم مخواب مگر اینکه این چهار تا کار رو
انجام
داده باشی. اول اینکه قرآن رو ختم کن بعد بخواب، دوم اینکه پیامبران رو شفیع خود قرار بده بعد بخواب، سوم مؤمنین را از خود راضی کن بعد بخواب، چهارم هم یه حج و عمره به جا بیار بعد بخواب. پرسید پدر جان چطور ممکنه قبل از خواب این کارها رو؟ پیغمبر تبسم کرد و این رو فرمود، یه نسخه فوق العاده طلایی، سه تا قول هو الله بخوان،
ختم قرآن،
یه ختم قرآن برات می‌نویسم. خداست که کم نمیاد از اقیانوس رحمتش. یه صلوات بر من و پیامبران بفرست، اونها شفیع تو میشوند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء
والمرسلین.
مؤمنین رو هم اینطوری از خودت راضی کن، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. و چهارم این تسبیحات اربعه را بگو، ثواب حج و عمره بهت میدم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یه حج عمره کمه که روز قیامت بعضیا هستن چقدر شادمانی میکنن، میگن کارهایی که ما نکردیم تو پرونده ما پره. یه ذکرهایی رو، یه دستوراتی رو اونها. این قصه‌م خیلی قشنگه. پیغمبر فرمود شب معراج که مرا به بهشت بردن، دیدم فرشتگان دارن قصری میسازن، یک خشت از طلا، یک خشت از نقره. ناگهان دست میکشن، سوال کردم این قصر از کیست؟ گفتن از یکی از امت تو. چرا گاهی کار میکنن گاهی دست میکشن؟ جواب دادن که هر وقت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر میگوین، اینجا یه خش از طلا یه خش از نقره براشون میسازن. الان که میبینی نمیسازن، اون نفر خاموشه، لب فرو بسته.
هر یه ذکری که میگه اینجا یه خش میسازن،
یه ذکر تسبیحات اربعه معادلش اونجا یه خش طلا. الان نمیدونیم خش طلا شبها نمیشه با قیمت طلا رو که
نه جو منم نداره قیمت طلا
مزنم نداری میسازن. این نشان میده در بین ذکرهایی که همش مؤثره، این ذکر مادر و اساس بقیه ذکر هاست.
تو تسبیحات اربعه هم، تو تسبیحات از زهرا هم همین جوریه دیگه، یعنی اساسش همین اذکاره با اون همه عظمت و فضیلتی که داره.
در خدمت شما هستیم.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم حاجی بهشتی. حالا انشالله باز میگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم. این هفته هم ما قرار گذاشتیم ایامی که متعلق به امام صادق علیه السلام، قرار گذاشتیم که تو این ایام از یاران و اصحاب حضرت یاد بکنیم. این هفته هم قرار شد از جناب محمد ابن مسلم یاد بکنیم. انشاءالله اگر فرصت شد نکات جای بهشتی رو هم خواهیم شنید. دوستان عزیزم، امروز صفحه 438 رو تلاوت خواهید کرد و هممون انشاءالله آیات سوره مبارکه فاطر، آیات 31 تا 38 سوره مبارکه رو بشنویم. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. ابتدای برنامه هم عرض کردم دعاهای قرآنی رو که آقای بهشتی در جلسات قبل بهش اشاره کردم و نکته هاش رو هم شنیدیم در قالب فایل پی دی اف هم در سایت میتونید مراجعه بکنید و هم در کانال های ما در سروش و ایتا که انشالله مورد استفاده دوستانمون قرار بگیره. اگر اهل کار خیر هستید به اونهایی که به هر دلیل نمیتونن به کانال های ما دسترسی داشته باشن میتونید اینها رو چاپ بکنید و انشاءالله تقدیم بکنید و هدیه بکنید به همه اونهایی که دوستشون دارید با همه فضیلت ها و ثوابی که داره. حاجی بهشت خدمتتون هستیم. راجع به شخصیت جناب محمد ابن مسلم بشنو ان شاءالله جنبندی بحث امروز.
جنبندی بحث رو اول عرض بکنم. خب 4 تا ذکر سبحان الله یعنی خدا از هر عیبی منزه و پاکه. وقتی این رو گفتیم حالا میگیم الحمدلله یه چنین خدایی ستایش داره که مظهر قدرت، علم، آگاهی، رحمت. به دنبالش میگیم لا اله الا الله، تنها خدای جهان هستی، ما یکتا پرست هستیم، او هست. و در پایان بزرگی او خدا را الله اکبر. ما درباره الله اکبر
در
اذان و اول نماز یه توضیحاتی به اندازه سوادمون الحمدلله رب العالمین رو هم توضیح عرض کردیم، لا اله الا الله رو هم تو تشهد خواهیم گفت. اینجا پرونده تسبیحات رو فعلا میبندیم و اما محمد ابن مسلم. من تو این یکی دو روز فکر میکردم که امام صادق علیه السلام رو من نمیشناسم، حالا تازه فهمیدم که اصحابش رو هم نمیشناسه. محمد ابن مسلم 46,000 حدیث، 30,000 حدیث از امام پنجم علیه السلام، 16,000 حدیث از امام ششم علیه السلام. یعنی این میراثی که الان شیعه دارد و جهان تا پایانش با این میراث هدایت خواهد شد. یکی از واسطه هاش که امام صادق علیه السلام فرموده فقیه ترین افراد من ایشونه، محمد افقه. امام صادق علیه السلام حتی فقها ها نزدش می رفتن، مثلا از کوفه تا مدینه فاصله بوده، می گفتن ما نمی رسیم، یه فقیه این رو به یه محدثی به امام صادق علیه السلام عرض می کرده، چه کنیم؟ مردم هم به ما مراجعه می کنن، مسئله دارن. حضرت می فهمه چرا به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کنن؟ یعنی یه مرجعیت فقهی و علمی داشته محمد ابن مسلم. الان از مردم ما، از جوان ها بپرسیم محمد ابن مسلم کیه؟ خیلی کم اطلاعی.
کسی که هممون مدیون مجاهدت های علمی هستیم.
46,000 حدیث از دو امام معصوم برای ما آورده. یه قصه ای هم هست که خود محمد ابن مسلم نقل کرده که من در کوفه پشت بام خوابیده بودم، شب بود، در خانه به صدا در آمده، اومدم لب دیوار پشت بام ببینم کیه، دم یه خانومه.
خب
پرسیدم چی کار داری؟ گفت عروسی دارم که درد زایمان گرفته و در همون حالت درد کشیدن از دنیا رفته، ولی بچه تو شکمی زنده است، اینو چی کار کنیم؟ الان جواب مسئله رو میخوام. محمد ابن مسلم میگه در خدمت امام باقر علیه السلام بودم، همین مسئله مطرح شد، حضرت فرمودن در چنین وضعیتی شکم مادر رو میشکافن، اون بچه رو در میارن، بعد میدوزن، مادر رو به خاک میسپرن. حالا بگو ببینم خونه من رو آدرسشو کی بهت داده؟ اون خانمم گفت ابو حنیفه، یعنی رهبر یکی از فرقه. رفتم پیش او، او گفته من نمیدونم، ولی یک کسی رو میشناسم که او
واقفه و عالمه.
واقفه، آمدم دارم. محمد ابن مسلم میگه فردا اومدم مسجد، دیدم ابو حنیفه داره درس میده، همین سؤال رو داره از شاگردای خودش
میپرسه
و جواب رو هم شاگردا بلد نبودن. خودش میگه من سرفه کردم، او صدای سرفه منو شنید، متوجه شد که این قصه رو هم خوده، این رجال کشی نقل کرده این ماجرا رو. یه قصه دیگه پایان بخش این برنامه باشه که خیلی قصه شیرینی است. محمد ابن مسلم میگه که با یکی از دوستانم، یعنی یک کسی نقل میکنه که محمد ابن مسلم با یک کسی به نام کریبه، اینا در دادگاهی برای گواهی دادن در کوفه حضور پیدا کردن. قاضی شناخت که اینها شیعه هستن، خب زمان عباسیان بوده، گفتش که این دو نفر فاطمی هستن، این دو نفر جعفری هستن، چگونه من گواهیشون رو قبول کنم؟ مخالف بودن دیگه. یه وقت قاضی دید این دو نفر دارن گریه میکنن، از محمد ابن مسلم پرسید که چرا گریه میکنه؟ گفت آخه تو ما رو به دو نفر نسبت دادی که ما لیاقت انتساب به اونها رو
نداری.
جعفر ابن محمد شخصیت بزرگ، 46,000 حدیث از دو امام نقل کرده، بازم خودش رو قابل
نمیدونه.
این خبر وقتی در مدینه به امام صادق علیه السلام رسید چه شد؟ بیاییم شیعه امام صادق، شیعه امام باقر باشیم، حتما خدا به ما نظر لطف خواهد کرد
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم حاجی بهشتی. کوتاه دعا بکنید و خداحافظی بکنیم از خدمت دوستانم.
خدایا جهان را برای تشریف فرمایی امام زمان علیه السلام آماده، موانع ظهورش را برطرف بفرما و همه ما را از شیعیان خالص اون گونه که شیخ صدوق در کتابش آورده قرار بفرما
انشاءالله. دوستداران مباحث حاجی حسینی قمی با ما همراه باشن، فردا انشاءالله با حضور ایشون مهمان لحظات ناب شما خواهیم بود. دلهامون رو راهی مدینت النبی میکنیم و قبرستان نورانی بقیع و به امام صادق علیه السلام با دل و جان سلام میکنیم و صلوات میفرستیم. متشکرم ازتون، سپاسگزارم.
النور المبين اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد.